سلام،
خوشحالم که با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. قول داده بودیم که در یک فایل جداگانه در مورد یادگیری کریستالی و یک مثال در زمینه اون صحبت بکنیم. مثالی که من انتخاب کردم براتون طبیعتاً به خاطر زمینه کاری و سابقه قبلیم به حوزه مذاکره برمیگرده. دروغ و فریب در حوزه مذاکره. برای اینکه یک مثال کامل از فضای یادگیری کریستالی در ذهنمون باشه، من کل روایت این ماجرا رو در طی این 6 7 سال اخیر برای شما تعریف میکنم، یا اگر بخوام خیلی صادقانه بگم اعتراف میکنم تا تعریف. چند سال پیش بود که من اولین بار کتاب دانیل پینک رو دیدم، The Whole New Mind. ترجمه هم شده به اسم یک ذهن کاملا جدید یا ذهن کامل نو، دو تا ترجمه مختلف داره. این کتاب راجع به یک مدل ذهنی متفاوت برای نگاه کردن به دنیاست و حرفای خیلی زیادی توش داره. من پیشنهاد میکنم اگر هنوز نخوندیدش یه وقتی بذارید و این کتاب رو هم بخرید و یه ورقی بزنید بهش. اما به هر حال این کتاب برای فرهنگ آمریکایی نوشته شده و ذهنیت آمریکایی دانیل پینک هم یه جاهایی تو مثال‌ها، تو نگاه‌ها، توی تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها دیده میشه. اما طبیعتاً این دلیل نمیشه که ما این کتاب رو کنار بذاریم، چون هر کتابی طبیعتاً به ذهنیت نویسندش گره خورده. چیزی که من میخوام برای شما بگم یکی از نکاتیه که در حاشیه حرف‌های دانیل پینک من دیدم اونجا. اونم راجع به خنده واقعی و خنده دیپلماتیک بود. توضیح داده بود که آیا شما دقت کردید خیلی از خنده های ما واقعی نیست. خیلی وقتا ما خوشحال نیستیم وقتی که داریم میخندیم. خیلی وقتا فقط برای احترام به روبرویی لبخند میزنیم و اسم اینها رو گذاشته بود خنده دیپلماتیک و حالا اسمای مختلفی هم باز براش به کار میرود و اونم به کار میبره. توضیح داده بود که یه تفاوت خیلی مهم وجود داره بین این تا خنده. آدما وقتی واقعا میخندن کنار چشماشون چروک میخوره، ولی وقتی فقط برای رعایت ادب و احترام میخندن فقط کنار لبهاشون ما میتونیم لبخند رو ببینیم. به عبارتی اگر شما یه عکسی از آدم بگیرید و از بینی به بالاشو بپوشونید، عملا نمیتونید بفهمید خنده واقعی یا نه. یا بذارید برعکسشو بگم، اگر از بینی پایین رو بپوشونید، آدمی که واقعا شاده باید چشمهای شاد و کنارش گوشت چروکیده داشته باشه. اگر این اتفاق نیفتاده یعنی این آدم داره خنده دیپلماتیک انجام میده. این مثال شاید خیلی ربطی به اصل موضوع نداشت، ولی خب مهم نیست. ما دلیل نداره که حتما دنبال اصل موضوع بگردیم و مثالهای مرتبط. برای من مثال جذابی بود، یه مصداقی از همون یادگیری قطعه قطعه. یه قطعه جدید ما یاد گرفتیم، خنده واقعی، خنده دیپلماتیک. از فردا صبح شروع کردم دیدن دوستا، آشناها، هر کی می‌خندید خیلی دقت می‌کردم کنار چشمش ببینم الان چه جوریه، این خنده واقعی غیر واقعیه. طبیعتاً خب معلمم بودم و هستم و مذاکرم درس می‌دادم، اینم به یکی از شعبده بازی‌های داخل کلاس تبدیل شد. هر وقت می‌شستیم با بچه‌ها می‌گفتم بچه‌ها بذارید بهتون چند تا عکس خنده نشون بدم، بگید کدوم واقعی کدوم واقعی نیست. بعدم مثل یه آدمی که در آخرین لحظه یه خرگوش رو یهو از داخل کلاهی که خالی بوده در میاره توضیح میدادن که بله، خنده و خوشحالی واقعی تو چشم دیده میشه، نه کنار لب. هر وقت یه عکسی از یه آدم دیدید دستتون رو بگیرید روی دهان و بینیش و ببینید آدم واقعا خوشحاله یا نه. فکر کنم دوستایی که دیگه الان در این سالها دارن میشنون و اینستاگرام رو دیدن و فیسبوک رو دیدن، ها الان یه تفریح جذاب‌ترم دارن، میتونن سریع برن سراغ موبایل‌ها، انگشتشون رو بزنن رو صورت این اون و ببینن که کدوم خنده دیپلماتیکه و کدوم خنده واقعی. این اولین قسمت از این یادگیری قطعه قطعه، یه چانک جدید، یه قطعه جدید. به خودی خودم جذابه، فکر کنم الان میتونیم تو گروه وایبری هم برای نوم بفرستیم، میتونیم راجعش حرفم بزنیم. 5 تا 10 دقیقه شعبده بازی داخل کلاس سمینار هم هست، تو جلسات هم سرگرم کنند. دست همه چی درسته ظاهرا. یه مدت گذشت تصمیم گرفتم که یه ذره این موضوع رو بیشتر یاد بگیرم و وقتی که جستجو کردم در اینترنت دیدم که ظاهرا یه اصطلاحی وجود داره به نام فیشال اکسپرشن یا علائم چهره و دیدم که ظاهرا این موضوع خیلی زیاد به اسم دیگه مربوطه، اسم پولکمن، آدمی که ظاهرا سالهاست روی این موضوع کار کرده و یه کتابی داشت به نام و داره به اسم Unmasking the Face، چجوری ما نقاب از چهره آدم ها برداریم یا برداشتن نقاب از چهره آدم ها. توش به شدت شروع کرده راجع به علائم احساسات در چهره صحبت کرده، اینکه خشم خودش رو در کجای چهره ما نشون میده، اینکه ما ابروهامون به هم نزدیک میشه یه مقدار پایین میاد، اینکه نمیدونم ناراحتی کجا خودش نشون میده، اینکه کسی که ناراحت میشه دو تا لبه داخلی ابروش یه مقدار میره بالا، وقتی ما یهو ناراحت میشیم میخوایم گریه کنیم، حتی بچه‌ها اینطوریان. توضیح میده که ناراحتی در لب اینطوری خودشو نشون میده که ما کنار لبامون یه ذره آویزون میشه. خیلی ناراحت میشیم، لب پایین میذاریم، فشار میدیم به لب بالا و یا عالمه از این توضیحات. طبیعتاً خنده واقعی و خنده دیپلماتیک یکی از مثالهایی بود که پولکمن در این کتاب Unmasking the Face مطرح میکرد. خب حالا دیگه فکر کنم پکیج کاملتر شد، یه چانک بزرگتر، یه قطعه بزرگتر. اگر قبلا یه قطعه پازل روز 3-4 تا شد، به نظرم من برام کافی بود. من امروز باید صادقانه اعتراف بکنم و میدونم که کسانی که دارن اینو میشنون بعضیاشون همون موقع سر کلاسای منم شاید 6-7 سال پیش بودن. 3-4 جلسه از کلاسامو به طور اختصاصی راجع به علائم چهره گذاشتم و تشخیص دروغ و فریب از روی علائم چهره. قبول کن خیلی جذابه دیگه، جنس شبیه فالگیری میمونه، حس خوبی به آدم دست میده که طرف داره حرف میزنه، شما در چهرهش نگاه کنید ببینید الان یک ترس پنهانی در پشت چهرهش هست، به نظر میاد که الان قسمت بالای سفیدی چشش دیده شده، قسمت پایین دیده نشده و همه این بحثایی که مطرح میشه. دیگه واقعا معتقد شدم که من یادگیری عمیق برام اتفاق افتاده، یعنی من واقعا علائم چهره رو درست فهمیدم. یه کتاب تخصصی چند صفحه‌ای هم راجبش خوندم، کلمه به کلمه حفظم، تمریناشو انجام دادم. الان میتونم مدعی باشم که من حوزه علائم چهره و تشخیص دروغ و فریب بر اساس علائم چهره رو خوب بلدم. درسم دارم میدم، یکی دو سال دارم صحبت میکنم سرش، این ورون ورم میرم، آدمای دیگه ما رو میشناسن به اسم اینکه این حوزه رو داریم مطرح میکنیم. فقط یه اتفاق میفته، ما خیلی وقتا یادگیری عمیق رو با یادگیری طویل اشتباه میگیریم. یادگیری طویل یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه پاراگراف از یه موضوع شنیدم، میرم 10 تا پاراگراف قبل و بعدش هم میخونم، این میشه یادگیری طویل، طولانی تر از قبل. یادگیری عمیق اینه که من میرم موضوعات مرتبط با اونم پیدا میکنم که اون کریستاله رو بسازم، اون پازله رو بسازم. یادگیری من در اون زمان یادگیری طویل بوده و خب برای آدم توهم رو ایجاد میکنه که خیلی خوب موضوع رو بلده. من مثل اون آدمی نیستم که فقط یه پاراگراف بلده، من رفتم 50 صفحه کتاب خوندم، 100 صفحه خوندم، 500 صفحه خوندم، پس الان دیگه لابد خیلی موضوع رو میفهمم. کلاس بود و بحث بود و اینها رو برگشتیم گفتیم و توضیح دادیم و بعد تصادفا اون زمان دیدم که یه سریالی وجود داره اسم لایتومی، شاید خیلی از شما دیده باشید، اگر ندیدیدم پیشنهاد میکنم که برای تفریح و سرگرمی سریال خوبی، البته طبیعتا در ادامه خواهیم دید که باید به چیاش دقت بکنیم و به چیاش دقت نکنیم. لایتومی داستان آدمیه که در واقع شبیه آقای پولکمن میمونه و یک آدمی به اسم لایتمنه و یک سازمانی داره به اسم لایتمن گروپ و توش دارن کار میکنن، چند نفر آدمن و پروژهشون تشخیص دروغگویی آدم هاست و اینکه کی کیو کجا فریب داده. بسیار جذابه، به همون اندازه که ما ها وقتی پدرخوانده رو میبینیم هممون خودمون رو در نقش پدرخوانده تصور میکنیم و لذت میبریم، به همون اندازه آدم وقتی لایتومی رو میبینه خودشو در نقش اون آقای لایتمن میذاره و هیجان زده میشه که این آدم چقدر جزئیات رو میبینه، در ساده ترین رفتار، در این که این آدم بینیشو خراش داد، در این که این آدم الان شونش انداخت بالا، در این که این آدم الان چشمش چجوری تکون داد، در این که کنار لبهاش چجوری تغییر کرد و بعد میتونه مثل یک آدم واقعا پیشگوی فالگیری که اصلا بدون اطلاعات میتونه تحلیل عجیب بکنه، یهو بشنه روبروی یه نفر بگه تو داری دروغ میگی، تو داری روبروی تو فریب میدی، تو داری حرفهایی میزنی که واقعا اتفاق نیفتاده. بعد از این اتفاق بعدی افتاد. حالا من 2 چانک اطلاعات داشتم، یعنی یه قطعه اطلاعات علائم چهره بود، یه دونه مجموعه سریالم داشتم که رفته بودم سوا کرده بودم، خوباش از بعداش سوا کردم، اونایی که آموزنده تر بود بهتر بود، به بچه هم سر کلاس دیویدیاشو هدیه میدادم همه داشته باشن. و البته ما میدونیم دیگه فیلم های آموزشی خوبیایی دارن و یه خوبیای زیادی دارن و یه سری بدیایی هم دارن، از جمله دردسرهایی که کلن در همه جا وجود داره، از جمله در فیلم، اینه که آدم معمولاً مطالبی رو که بیشتر هیجان زده میشه سرش نقل میکنه، نه مطالبی رو که معتبرتره. ضمن اینکه آدم معمولاً دوست داره تیکه های مطلق رو نقل قول بکنه، چون اگر اما و اگر زیاد اضافه بکنیم دیگه ارزش نداره. من اگر برگردم به شما بگم که آدمهای درونگرا ممکن است برای این شغل کمی بهتر و برای آن شغل کمی نامناسب تر باشن و آدم های برونگرا ممکن است برای این موقعیت سازمانی کمی بهتر یا کمی بهتر باشن، که شما گوش نمیدید. وقتی شما لذت میدید که من بگم من یه تحقیق جدی کردم، آدم درونگرا تو این موقعیت بره بدبخته. حالا همه خوشحال میشه. منم اون زمان همین کارو کردم با یادگیری قطعه‌ای که داشتم. معمولا یادگیری قطعه خیلی سریع هم به حرف‌های مطلق منجر میشه. یه سری جملات قصار هم از داخل این فیلم درآوردم. رفتم سرچ کردم دیدم پولکمن هم در کتاباش گفته، مثل اینکه من میگرده میگه که انسان در حالت طبیعی در هر 10 دقیقه داره دروغ میگه. نه به معنای اینکه حالا دروغ خیلی بزرگ، شاید به معنای اینکه فقط یه آدمی میبینه و ازش نفرت داره ولی لبخند میزنه، لبخند محبت آمیز میزنه، این هم یک جنس دروغ. یا برمیگرده میگه که آدمهایی که دروغ میگن و یه قصه رو از اول تا آخر برای شما تعریف میکنن، کافیه برگردی بگی از آخر به اول تعریف کن، دیگه نمیتونه تعریف بکنه. اون آقایی که صبح از خونه رفته بیرون و آنها اسب برمیگرده، چهره خسته میگیره، برای خانمش توضیح میده که من امروز 9 جا رفتم، پدرم در اومده، 1 2 3 4. خانم اگر بگه از عصر به صبح تعریف کن، نمیتونه بگه. خب اینا خیلی هیجان زده میشه، آدم خوشحال میشه. معمولا قطعات یادگیری یا قطعات آموزشی ویژگیش اینه که ما خیلی لذت میبریم از یادگیریش و البته بعدن که فکر میکنیم میبینیم کاربردی هم نداره. مگه من میتونم همکارمو که تو شرکت داره بهم توی جلسه رسمی دروغ میگه جلوی بقیه‌اشو بگیرم بگم لطفا شما از آخر به اول قصه‌تو بگو؟ یا مگه اینکه من میدونم مثلا انسان در هر 10 دقیقه یه دروغ میگه، حالا از هر جنسش، چه رفتاری چه گفتاری چه هر جنس دیگری، خب چه کمکی من میکنه؟ به هر حال باید اعتراف صادقانه‌ام این باشه که من این چند تا قطعه اطلاعاتی رو 2-3 سال این برونورم درس دادم، مردمم گوش میدادن، خودم راضی بودم، ظاهرا مخاطبم راضی بود، همه چی خوب پیش میرفت، تا یک زمانی که توی یک نشریه تحلیلی راجع به رسانه‌های نقد دیدم و اونجا یه اصطلاحی به کار برده بود که فکر کنم همون چیزی که امروز من اسمشو گذاشتم یادگیری کریستالی. اون اسمشو گذاشته بود کانسپت کلاود یا ابر مفاهیم، ابر مفهوم. توی مقاله داشت توضیح میداد که مفاهیم به تنهایی کمکی به آدما نمیکنن. آدما وقتی یک مفهومو یاد میگیرن به صورت مستقل و قبل و بعدشو نمیدونن، صدر و ذیلشو نمیدونن، این مفهوم بیشتر گمراهشون میکنه. اون یه نقد به رسانه‌ها کرده بود، مثلا نوشته بود شما وقتی میاد اعلام میکنید که آقا شاخص داو جونز سقوط کرد، مردم هم گوش میدن آها سقوط کرد، او حتما اوضاع بد شده. اگه طرف ندونه داو جونز چیه، اگه ندونه شاخص چیه، اگه ندونه نحوه محاسبش چیه، اگه ندونه که خیلی وقتا با تقسیم سهام شرکت ها ممکنه شاخص مثلا قیمتش پایین بیاد و و و چیز دیگه، یک قطعه به تنهایی چه ارزشی داره غیر از اینکه گمراه کننده است؟ اون مقاله اینو توضیح داده بود و تهش نوشته بود که اگر میخوایم چیزی که یاد میگیریم، مفهومی که یاد میگیریم، مفهوم مولد بشه، به ما در درک بهتر محیط اطراف کمک کنه، ذهن ما رو بازتر کنه، با تک مفهوم، تک مفهوم نمیشه. ما ابر مفهومی میخوایم. ما یه عالمه مفاهیم مرتبط میخوایم. اون ابره که حالا میتونه بباره و آدم رو بارور بکنه. وگرنه یه سری سنگریزه هایی که در یک بیابون پخش شده خاصیتی نداره. من به محض اینکه این مطلب رو خوندم طبیعتاً داشتم سعی می‌کردم تطبیقش بدم با حوزه خودم و نگاه کردم خب منم یه تعداد از این سنگریزه‌ها دارم. یه سنگریزه راجع به خنده واقعی و خنده دیپلماتیک که نقل محافلمون رو هر جا لازم شد میشه خرجش کرد. یه چند تا سنگریزه هم دارم راجع به علائم چهره. این ور یه دونه فیلم دارم که گهگاه میتونم خیلی به طرز هیجان انگیزی دو تاش از کیفم در بیارم به یادم بدم و طرف بره ببینه و معمولاً کسایی که این فیلمو می‌بینن تا یکی دو هفته کلاً ذهنشون تعطیل میشه، هر جا هر کی میبینن دارن دوباره دروغ و فریب میگردن، کار عادیشون هم نمیتونن انجام بدن. ولی ابری شکل نگرفته، هنوز یک مجموعه گسترده از مفاهیم مرتبط رو بلد نیستن. طبق همون چیزی که در فایل صوتی قبلی براتون گفتم، اینجا شروع کردم گفتم برم یاد بگیرم ببینم ماجرا چیه. طبیعیه که من یه اسم بلدم، آقای پولکمن، یه مفهوم بردم به اسم دروغ و یک بحثی اسم علائم چهره یا فیشال اکسپرشن. اگر بخوام کریستالی یاد بگیرم، اگر بخوام این ابر رو حول این مفاهیم شکل بدم، نباید برم یک موضوع عجیب غریب دیگر پیدا بکنم. باید بگردم ببینم میتونم یه ذره این ساختار رو شکیل تر کنم. اولین کاری که کردم، رفتم جستجو کردم ببینم این آقای پولکمن غیر از این کتابی که من ازش خوندم و 400 صفحه راجع به علائم چهره حرف زده، کتاب دیگه‌ای هم راجع به احساسات داره. دیدم آره، یک کتاب داره اسم Emotions Revealed. احساسات و هیجاناتی که در واقع آشکار شده و آشکار میشه. خیلی جالبه، اون کتاب یه بحث دیگه یه شروع میکنه، برمیگرده میگه که تحلیل احساسات آدم ها از روی چهرهشون چقدر میتونه خطرناک باشه. وقتی من توی شرکتم دزدی میشه و وقتی یکی از پرسنل بخش خدماتو میارم تو اتاقم و ازش میپرسم که تو دیده بودی که پول اونجاست، تو پول رو بر نداشتی؟ و اون آدم برمیگرده میگه نه، من یه ذره لایتو میدیدم، یه ذره علائم چهره بلدم، کتاب فیشال اکسپرشنم خوندم و فکر میکنم خیلی میفهمم. نگاه به چهره این آدم میکنم، میبینم علائم ترس در چهرهش هست، میگم بله معلومه خودت دزدیدی، علائم ترس هم داری. همه اون علائمی که توضیح دادن، ابروات رفته بالا، چشمات گشاد شده، به صورت گرد گشاد نشده که نشان دهنده تعجب باشه، پلک پایینت ثابته، پلک بالات زیاد رفته بالا و سفیدی چشمت در قسمت بالا پیداست، در قسمت پایین پیدا نیست، تو نشانه های ترس رو داری و پیداست که دزدی کردی. کسی که ندزدیده باشه که نمیترسه. دیدم پولیکمن اونجا مثال زده که بله، هر وقت انسان‌هایی داری میترسن، در چهرهشون این ترس دیده میشه و در همه زمان‌ها و در همه فرهنگ‌ها هم به یک شکل دیده میشه. ولی اون همکار خدماتی تو ممکنه دو دلیل ترسیده باشه. یکی این که من دزدی کردم و فهمیدند، یکی این که نکنه من دزدی نکردم و اینها اشتباهن فکر کنن که من دزدی کردم. ترس از متهم شدن یه جور ترسه، ترس از افشا شدن هم یه جور ترسه، ولی هر دو در چهره یه جور خودشونشون میده. یهو دیدم ای داده بیداد، خب ما این همه تلاش کردیم که علائم چهره رو در ارتباطات و مذاکره به کار بگیریم، رفتیم سعی کردیم و درسش دادیم، با بقیه صحبت کردیم راجع بهش، فیلم راجع بهش دیدیم، این که انگار همه چی داره زیر سوال میبره، یعنی دیگه کمک نمیکنه، اون قطعیت رو داره ازش میگیره. حالا این دفعه وقتی من یه احساس رضایتی رو در چهره روبروی میبینم به شکل شادمانی، نمیدونم شادمان است از اینکه مثلا کار من را افتاده یا شادمان از اینکه سر من کلا گذاشته، من نفهمیدم. خیلی وقتا ما به دلایل متضاد احساسات مشابهی رو بروز میدیم. خب حالا باید چی کار کرد؟ من قبلا یه بحثی اسم دروغ بلد بودم، یه آقای اسم پولیکمن میشناختم، یه سریال لایتومی میدونستم چیه، علائم چهره رو فکر میکردم بلدم، و الان موضوع جدید اضافه شد که مواظب باشم بر اساس علائم چهره الزاماً قضاوت نکنم. و اون جمله معروف پولیکمن توی این کتابشه که برمیگرده میگه که اصلاً مهم نیست که من بفهمم تو دروغ میگی یا نه، اگر فقط همین رو بفهمم، مهم اینه که من بفهمم چرا تو داری دروغ میگی، مهم اینه که بفهمم چه انگیزه هایی داشتی که داری دروغ میگی، چه چیزی، چه تحلیلی پشت این ماجرا بوده که دروغ گفتی. خب یه مقدار داره یواش یواش کریستال دروغ شکل میگیره. هر چقدر کریستالی تر میشه، گسترده تر میشه، عمیق تر میشه و ظاهرا اون قطعیت هم داره ازش گرفته میشه. من دیگه حتی راجع به خنده دیپلماتیک و عادی هم به راحتی سابق نمیتونم نظر بدم. بعد از اون تصمیم گرفتم این مسیر یادگیری کریستالی رو، یا همون چیزی که در اون مقاله بهش میگفت ابر مفهومی، ادامه بدم و هر جایی هر چیزی پیدا کردم که میشد به این کریستال دروغ و فریب وصلش کنم ورش دارم. یادم در فرودگاه یه بار کتاب دیدم، ترجمه یه کتابی از آقای لیبرمن بود، اسمش حالا به اسم مختلف ترجمه شده، شبیه این که در 5 دقیقه چجوری بفهمی نفر دروغ میگه، یا در 30 دقیقه مثلا چجوری پدر دروغ رو در بیارم، از این اسما داشت. خریدمش و گفتم بذار بخونمش. دیگه بعد از یه مدتی که کریستالی شکل میگیره، حتی مطالب بازاری هم آدم بخره خیلی اتفاق بدی نمیفته، چون آدم میتونه بفهمه که کدوم تیکر رو استفاده کنه، کدوم تیکر کنار بذاره. لیبرمن یه کار عجیب تو کتابش کرده بود، یه کاری که بعدن به این کریستال دروغ و فریب من اضافه شد. اومده بود گفته بود دروغ یه سری نشانه های کلامی داره، یه سری نشانه های غیر کلامی داره، یه سری نشانه های فرا کلامی داره، و راجع به هر کدوم توضیح داده بود. اون برگشته بود کلن یه تمی رو برده بود جلو که تم جالبی بود. میگفت ببین، انسان وقتی دروغ میگه تحت تنشه. اگر واقعا دروغ مهمی داره میگه و اگر این دروغ بهش فشار میاره، احتمالا بسیار تنسه. مغزش با اون ظرفیت همیشگی نمیتونه کار کنه، با اون توانمندی همیشگی نمیتونه کار کنه. پس وقتی که مغز تحت تنش و با ظرفیت کمتری کار کرد، یه سری اتفاقهایی توش میفته، یه سری خروجی ها و رفتارهای مشابهی داره که بعضیاش در کلام دیده میشه، بعضیاش در رفتارهای غیر کلامی ما و بعضیاش در علائم فراکلامی که اناجرش صحبت میکنیم. لیبرمن وقتی میومد از علائم کلامی دروغ در ارتباطات و مذاکره صحبت بکنه، خیلی وقتا از تکرار کلمات اسم برد. میگفت من اگر همون پرسنل خدماتی رو بیارم اینجا و برگردم بگم که دست چک منو که دیروز روی این میز بود ندیدی؟ اگر این آدم بخواد به من دروغ بگه، احتمالاً انقدر فشار عصبی روشه، مغزش توانایی جمله سازی نداره که برگرده بگه که دیروز که من اینجا نبودم، یا من دیروز مثلا آخر وقت منم نه اتاق تو خلوت بود. مغز انقدر درگیره سعی میکنه از همین مواد در اساس استفاده کنه. من میگم دستش که منو که دیروز روی این میز بود ندیدی؟ اونم میگه دستش شما رو که روی این میز بود؟ نه. میبینیم که 70-80 درصد کلماتی که داره در پاسخ استفاده میکنه همون چیزایی که من در پرسش استفاده کردم. یا من برمیگردم یکی از همکارامو که برداشته گزارش هزینه‌هاش رو آورده برای پروژه، برمیگردم میگم که همه هزینه‌هایی که واقعا تو این لیست شما انجام دادید؟ جدا؟ اون میگه بله، همه هزینه‌هایی که تو این لیست ما انجام دادیم. ولی لیبرمن برمیگرده میگه که احتمالاً اگر آدم تحت تنش نباشه، دلیلی نداره که دقیقاً با کلمات من جمله سازی کنه. ممکنه برگرده بگه بله، البته ما یه سری هزینه‌های دیگه هم کردیم که اینجا نیاوردیم، یا یه جمله دیگه‌ای. به هر حال یه سری بحثا اینطوری مطرح میکنه، یه سری جواب‌های ضمنی و کلی رو مطرح می‌کنه. برمیگردن میگن شبو ندید تو تا حالا رشوه گرفتی؟ من میگم ببینید، رشوه گرفتن یه کار غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر اسلامیه. اینو همه میدونن، منم میدونم. اگه دقت کرده باشید، من نگفتم من رشوه نگرفتم. من فقط اعلام کردم یه کار غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر اسلامیه و فقط توضیح ندادم که خب بنده این کار غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر اسلامی انجام دادم. ما خیلی وقتا وقتی جنرالایز میکنیم، تعمیم میدیم برای اینه که بتونیم با امنیت خاطر جواب بدیم. من اگر برگردم به شما بگم نه من رشوه نگرفتم، چون میدونم دروغ میگم، ممکنه یه جاهایی دیده بشه، حس بشه، ولی من راجع به جمله درست دارم صحبت میکنم. تو تا حالا من خیانت کردی؟ من میگم آدم عاقل چرا باید اصلا خیانت کنه؟ خب جمله درسته، فقط من راجع به این صحبت نکردم که من جز اون عاقله حساب میشم یا حساب نمیشم. همین. خلاصه دیدم لیبرمن یه بحثی مطرح میکنه راجع به نشانه های دروغ در کلمات. خب احساس کردم حالا اگر اینا رو بذارم کنار حرفایی که پولیکمن راجع به چهره و علامه چهره میزد، چقدر اوضاع بهتر میشه. شاید سری از اون خطاهایی هم که پولیکمن میگفت دیگه گرفته بشه. حالا این دفعه من نشانه های جدیدی هم دارم بهش اضافه بکنم. بعد دیدم لیبرمن حرفای دیگه ای هم زده. مثلا اومده راجع به علائم غیر کلامی صحبت کرده. اینکه آدم‌ها و سایر جانداران وقتی در قلمرو خودشونن، وقتی احساس قدرت میکنن، خودشون رو پهن میکنن، بزرگ میکنن. مثالی که اون تو کتابش میزنه برمیگرده میگه که تو گربه رو شما اجا ببینید میدونید که کدوم تو قلمرو خودشه، کدوم غریبه است، چون غریبه خودشو جمع کرده، اون که تو قلمرو خودشه خودشو چاخ کرده داره رد میشه. یا مثال دیگه ای که حالا ما تو ایران شاید بهتر بدونیم، مثال مراقبا سر امتحان وقتی ازشون سوال میپرسیم که یهو برمی‌دارن خودشون رو دست به کمر میزنن و خیلی یهو ابعاد و حجمشون دو برابر میشه، برمیگردن به آدم میگن ها سوالت چیه. مراقب در لحظه‌ای که دانش آموزش سوال میپرسه احساس حاکمیت مطلق داره و یهو حجمش زیاد میشه. لیبرمن برمیگرده میگه ماها وقتی در یه جایی ازمون سوال میپرسن، سوالی که جوابشو داریم صادقانه میگیم، سوالی که دوست داریم راجعش حرف بزنیم، یهو میبینیم حجم بدنمون زیاد شد، دستمون رو باز کردیم، وسطمون رو پهن کردیم رو میز و صحبت کردیم. اما مثلا وقتی من میرم جلسه مصاحبه شغلی و خودم میدونم که سابقه کارم یه دو سال و یه سه سال نبوده، بلکه یه دو سال و یه دو سال بوده و اون وسط یک سال بیکار بودم، من الان دارم اینو کاورش میکنم، یه جورایی میپوشونمش. یهو که طرف روبروی میپرسه که ببینم وقت شما کار اول دو سال بودی، کار دوم سه سال موندی، اونا دیگه معلومه پایدارتر و باثبات‌تر بودی دیگه سر کار. من میدونم که اصلا اونم دو سال بوده. تا بیام صحبت کنم و توضیح بدم، اونو یه ذره خودمو جمع میکنم، دستمو جمع میکنم، مثلا جمع میکنم، یه ذره حجمم انگار کم میشه پشت میز. خلاصه دیدم لیبرمن یه سری هم داره علائم غیر کلامی دیگه اضافه میکنه، علاوه بر اون چیزی که از چهره پولیکمن میگفت و علاوه بر اون چیزی که از کلمات خودش میگفت. و بعد دیدم یه سری مطالب دیگه هم اضافه کرد به عنوان بحث‌های فراکلامی. قشنگترین بحثی که اونجا توضیح میده عکس العمل به تغییر موضوعه. دوست من یه هفته از جواب تلفن من نداده، بعد از یه هفته به من زنگ زده که فلانی من میخوام بیام دیدن تو اینا. میاد دیدنم، برمیگردم بهش میگم که کجا بودی شما؟ برمیگردم من خارج بودم، من اصلا رفته بودم مسافرت، من رفته بودم مالزی، رفته بودم تایلند، رفته بودم نمیدونم کجا گردش اینا. حالا بندم در طول هفته گذشته به چند نشانه مختلف احساس کردم که ایشون ظاهرا اصلا تهران بوده، فهم خواسته جواب منو نده. میخوام تست کنم. لیبرمن میگه اینجا یه روش احمقانه تست کردن وجود داره، یه روش هوشمندانه وجود داره، روش احمقانه. خب کجا رفته بودی؟ طرف میگه مالزی. با چه پروازی رفتی؟ میگه با فلان پرواز. چه ساعتی؟ طرف میگه مثلا 11 که پرواز هست، 11 که نداره که، یک عزیزم. و طرف میگه آه راست میگه، آره ما دیگه 10 فرودگاه بودیم. آها. بعد کجا رفتی اونجا؟ این بنده خدا میگه والله مثلا ما رفتیم و تفریح کردیم و اینا، رفتیم یه ذره چرخیدیم. و میگم رفتیم مسجد اسلامی مثلا مرکز شهر رو ببینی؟ بعد مثلا طرف میگه آره رفتم. مرکز شهر نیست مسجدش که، مرکز شهر نیست، قربونت برم. کجا بودی؟ پدر سوخته بگو به من دیگه. تهران بودی دیگه، تهران بودی. این روش احمقانه این سیستمه. اگر مثال واضح تر میخواید در روابط زن و شوهر هم میتونید چک کنید دیگه. خانمه برمیگرده میپرسه امروز تا کی شرکت بودی؟ میگه 5. میگه رأس 5؟ بعد آقای در فکر میکنه حالا 5 که والا دیگه 3 بودم. بعد برمیگرده میگه خب بعدش کجا رفتی؟ بعد آقای توضیح میده که جلسه بوده. بعد میگه خب کجا جلسه بوده؟ و و و. این روش خیلی بازجویانه. لیبرمن روبروی این روش احمقانه یک روش هوشمندانه میذاره. برمیگرده میگه که من میپرسم آره تهران نبودی؟ میگه نه رفته بودم مالزی و اینا. بعد میپرسم میگم خوش گذشت فلان؟ اون میگه آره. بعد میگم خوشحال شدی رفتی دیگه، راضی بودی؟ اصلا آب و هوا عوض شد، سرحال شدی؟ آره. اون بنده خودم تنسه، تحت تنشه، همش میگه ان شاءالله این سوالا تموم شه خلاص شیم بریم دنبال بحث بعدی دیگه، الان یه جایی ضایع میشه. خیلی وقتا هوشمندانه ترین روش تست کردن دروغگویی اینه که موضوع عوض کنه. آدم میگه بابا اصلا ولش کن، ما چیکار به مالزی داریم؟ بیا بشتیم اینجا چایمون رو بخوریم. آدمی که داره دروغ میگه و تمام یه هفته تهران بوده، یهو وقتی این موضوع عوض شد یهو اصلا خودشو ول میکنه، آروم میشه، خلاص میشه، تو چهرهش تو حالت بدنش میشه فهمید که الحمدلله گذشتیم بحث لعنتی دیگه، من گیر نمیده. لیبرمن به اینها میگه نشانه‌های فراکلامی. میگه خیلی وقتا به جای اینکه من بیشتر و بیشتر و بیشتر سوال بپرسم، با تغییر موضوع و دیدن عکس العمل روبرویی که حالش بهتر شد یا نه، میتونم کلی حرف‌های جدید بفهمم. ظاهرا این کریستال داره بیشتر شکل میگیره. حالا کم کم دارم میفهمم که آهان چقدر علائم متعددی وجود داره، چقدر سیگنال‌های متعددی وجود داره، و اگر من فقط بعضی از اینها رو ببینم و بعضی دیگر نبینم چقدر میتونه خطرناک باشه. حالا بهتر میشه مستاق اون جمله رو فهمید که برمیگردن میگن دانش نصف نیمه خطرناکتر از ندانستنه. سعی کردم این کریستال رو کامل تر بکنم، دنبال کتاب های مشابه گشتم، دوباره سعی کردم که اکمن ببینم دیگه چی گفته، حالا که خودش داره یه جایی حرف خودش رو نقض میکنه، ببینم جای دیگه هم هست که برگرده اما و اگرهای دیگه ای بذاره. دیدم کتاب تلینگ لایز رو داره. این ماجرا که دارم میگم ماجرای یک ماه و یک هفته اینا نیست، ما داریم یه قصه 6 7 ساله رو با هم مرور میکنیم در این مدت زمان کوتاه. یهو دیدم اونجا اصلا اومد بحث دروغ و فریب رو جدا کرد، بحثی که شاید خیلی از دوستان از من شنیده باشن، و برگشت گفت که دروغ یک کار یک طرف است و یک نفره است، ولی فریب کار دو نفر است. من همین الان اینجا نشستم برمیگردم به شما میگم دوستان، من الان دارم این فایل صوتی رو ضبط میکنم ساعت 4 صبح. خب این الان دارم به شما دروغ میگم چون ساعت 7 صبح. اما فریب وقتی که شما هم باور کنید که 4 صبح، یعنی فریب در واقع فقط من نمیتونم یه طرفه برم جلو، شما هم باید بپذیرید. و بعد یه حرف خیلی قشنگ میزنه، برمیگرده میگه وقتی یک نفر دروغ میگه باید بریم انگیزه های دروغگو رو بشناسیم، اونا میتونه به ما خیلی ایده بده، خیلی اطلاعات بده. و وقتی یک نفر فریب میخوره باید بریم انگیزه های اون آدمو برای فریب خوردن ببینیم چیه. آدم ها حتی برای فریب خوردن انگیزه دارن. ما خیلی همون از روی ساده لوحی و حماقت و نفهمی فریب نمیخوریم، ما ها انگیزه داریم برای فریب خوردن. من وقتی یه روزی در استخدام همکاری اصرار کردم که این آدم باید بیاد تو شرکت، این آدم امینه، این آدم معتمده، مطمئنن اگر اون آدم بخواد یه جمعی رو تو شرکت فریب بده که من خیانت در امانت نکردم، اولین کسی که فریب میخوره منم. نه به دلیل اینکه سادم، نه به دلیل اینکه میخوام عمدن این کارو بکنم، تمام مغز من در تلاشه که این باور و این ناحیه امن ذهنی رو برام حفظ کنه که نه تو اشتباه نکردی، این آدم آدم معتمدیه. ده ها مثال دیگه میشه زد که آدم ها خودشون انگیزه درونی زیادی برای فریب خوردن دارن و این کمک میکنه که اطلاعات بیرونی رو حذف کنن، تعدیل کنن، تحریف کنن و به شکلی دریافتش بکنن که بتونه تایید کننده مفروضات قبلی باشه. دیدم پولیکمن اصلا یه بحث دیگه ای داره راه میندازه. میگه انقدر دنبال دروغگو نگرد، انقدر دنبال فریبکار نگرد. ببین کجاها تو در درون خودت انگیزه داری که فریب بخوری. من الان درآمدم کمه، دوست دارم یک نفر بیاد فریبم بده، بگه که تو میتوانی به جای اینکه در عرض 3 سال حقوقتو دو برابر بکنی، در عرض 1 ماه کل داراییاتو 3 برابر بکنی. دوست دارم فریب بخورم، انگیزه دارم براش، چون باورم بر اینه که میشود میانبری پیدا کرد که زودتر پیشرفت کنم. حالا وقتی شما میای برای من به راحتی توضیح میدی که بله شرکت سرمایه گذاری هست در اروپا یا در آمریکا، اینا به پول نیاز دارن، خیلی زیاد پروژه خیلی بزرگ دارن و ما شبکه هرمی درست کردیم و داریم برای اینا تامین سرمایه میکنیم و سودشون زیاد، خب من باور میکنم، چون موتیویشنشو دارم، چون انگیزشو دارم. در قطعه جدیدی که این کریستال اضافه شد دیدم ایداد بیداد، ظاهرا بحث دروغ و فریب در مذاکره با اون جدیتی که ما با استناد به لیبرمن و پولیکمن و دیگران میگفتیم بیشتر به خود من برمیگرده تا به روبرویی، دغدغه خود منه تا اون. بعد یه ذره جلوتر میرم میبینم اوه چقدر بحث پیچیده تره. یه جای دیگه راجع به دروغگویی بچه‌ها مینویسه و برمیگرده میگه به چی میخواد بگه دروغ؟ آیا به هر اظهار نظری خلاف بر واقعیت میگیم دروغ؟ بعد مثال میزنه میگه با این تعریف بچه‌ها از لحظه تولد دروغگوان. بچه وقتی نگاه میکنه بهش توجه نمیکنن، شروع میکنه زار زار، جیغ، گریه، سر و صدا، نشانه های دل درد و دل پیچ از خوش بروز میداد که نگاش میکنن ساکت میشه، یاد گرفته که در مورد احساساتش، در مورد دردش دروغ بگه. مثال های جور و جور میزنه راجع به بچه هایی که اصلا قبل از اینکه آموزش دروغگویی از پدر مادر بگیرن یا از جامعه بگیرن، یاد میگیرن که خودشون رو با بیمار نشان دادن در سنین کم، با مریض نشان دادن، با دل درد، با مشکلات مختلف جلب توجه بکنن. و برمیگرده میگه اگر ما بگیم که دروغگویی یعنی اعلام و اظهار هر چیزی خلاف واقع، ما با توانمندی دروغگویی داریم به دنیا میایم. ببینیم نه بحث خیلی پیچیده تر شد. حالا ما اصلا باید بشیم اینا رو تعریف بکنیم. حالا به جای تشخیص دروغ باید رو تعریف دروغ بحث کنیم. خوش خیلی پیچیده تر شد. و بعد دیگه میشه انواع اون تقسیم بندی هایی که همیشه گفتن و گفتیم و همه میبرم نشنیدن اینها. دروغ سیاه و سفید و نوروتیک و بحثای دیگه اینا. و بعد میبینیم برمیگرده بعد از اینکه دروغ رو میگه و فریب رو میگه، خود فریبی رو مطرح میکنه، رو اونا بحث میکنه و و و چیزای دیگه. این کریستال هنوز در حال شکل گرفتنه و من چند ماه پیش یک کتاب دیدم از دن اریلی به نام The Honest Truth About Dishonesty یا حقایقی صادقانه درباره عدم صداقت. یه آزمایش عجیب توش مطرح میکنه. میگه ما 20 تا معمای ساده ریاضی، حالا معما در حد جدول اونجا توضیح میده، الان خارج از بحث ماست، به درد ما نمیخوره. 20 تا معمای ساده ریاضی توی صفحه گذاشتیم و رفتیم به دانشجو دادیم، گفتیم لطفا اینو حلش کنید ببینید در این مدت زمان مشخص چند تاشو حل میکنن. دیدیم به طور متوسط در اون جمع دانشجویانی که ما آزمایش انجام دادیم روشون و اینو تست کردیم، در این مدت زمان مشخص از این 20 تا میتونن 4 تاشو حل کنن. فهمیدیم که انسان از جنس دانشجوش در این سن، در این شرایط، در مدت زمان مشخصی که ما تعیین کردیم، به طور متوسط میتونه 4 تا حل کنه. حالا یکی 3 تا است، یکی 5 تا است، متوسط ما کار داریم. و بعد یه کار عجیب میکنه، یه کار خیلی عجیب میکنه. یه دستگاه کاغذ خرد کن برمی‌داره، می‌ذاره جلوی در کلاسش، همه دانشجوها رو می‌شونه، میگه بچه‌ها ما داریم متوسط سرعت حل کردن مسائل ریاضی رو توسط آدما می‌سنجیم. لطفاً 20 معما و سوال رو بگیرید، ببینید که در چند دقیقه چند تاشو حل می‌کنید، دارید میرید بیرون، بی‌زحمت بندازید داخل اون شردر، داخل اون دستگاهی که کاغذ خرد کنه، و به ما هم برش بگید که چند تاشو حل کردید. خب جواب از قبل ما میدونیم، متوسط این کلاس چند ده نفره و چند صد نفره باید 4 تا از 20 تا رو حل کنن، گزارش 6 تا از 20 تا. آیا منافعی برامون داره؟ نه. آیا قراره به ما مدال بدن؟ نه. ولی وقتی من میدونم که شواهد رو دارم بیرون خورد میکنم، میگم خود چه مرضیه بگم 4 تا حل کردم، میگم 6 تا حل کردم. اونی که 3 تا حل کرده میگه حالا میگم 5 تا دیگه چه اشکال داره، حالا آزمایش دیگه، بقیه درست میگن ان شاء الله. من یه دونه که دیگه بشریت که گمراه نمیشه با یه دونه دروغ گفتن من. که نهایتا میبینیم در یک جمع چند صد نفره هر کسی به خیال این که حالا اینا دارن یه متوسط علمی میگیرن، تحقیق علمی انجام میدن، بقیه هم که دارن درست میگن، من دیگه حالا خودمو ضایع نکنم، حالا 2 تا بالاتر بگم، 3 تا بالاتر بگم. ما یک جامعه ای داریم که 50% دروغ میگه اگه بدون کنترل نمیشه. آیا به خاطر منافع مشخص مادی است؟ نه. و یه تعبیر بسیار زیبایی که دن اریلی میکنه، میگه که ببینید اگر متوسط از 4 تا شده 6 تا، نه اینکه یه نفر اومده گفته من 20 تا حل کردم. ما 3 تا دروغگوی بزرگ، 5 تا دروغگوی بزرگ در بین 200 نفر نداریم. ما یه عالمه خرد دروغگو داریم. و بعد برمیگرده میگه همه جا همینه، تو زندگی، تو روابط، تو اقتصاد، ما هی دنبال آدمایی میگردیم که دزدهای بزرگن. ما یه عالمه خرد دزد داریم که حاصل دزدیشون خیلی بزرگتر از اون دزدی بزرگه. تو رابطه بلند مدتمون دروغای بزرگ شاید کم گفتیم، یک عالمه خرد دروغ گفتیم و رابطمون رو خراب کردیم و و و و چیزای دیگه. و بعد یه لحظه فکر میکنیم میگیم ای داده بیدان، ماجرا خیلی پیچیده تره. من دارم دنبال کشف دروغ میگردم در آدمهایی که به صورت پیش‌فرض دارن دروغ میگن. اگر جایی احساس نکنن که دارن کنترل میشن، ریسک دروغگوشون وجود داره. حالا سوال مطرح میشه، آیا اگر من یه آدمی نشست روبروم، من کارفرما میخوام استخدامش بکنم، رزومه آورد و دیدم این داره راجع به مثلا حقوق دریافتی قبلیش دروغ میگه، آیا من حق دارم برگردم قضاوت بکنم که این آدم کلا آدم دروغگوی، استخدامش نکنم؟ یا این ویژگی رفتاری عامه انسان هاست، من باید از این صرف نظر بکنم؟ حالا برمیگردم علائم چهرهش رو نگاه میکنم، حرکت دستش رو نگاه میکنم، علائم غیر کلامی رو میبینم، علائم کلامی رو میبینم، علائم فرا کلامی رو میبینم، ضرب و تقسیم میکنم، میفهمم دروغ گفته. تازه سوال دن اریلی میرسم، خب حالا که چی؟ همه دارن میگن. ای داده بیداد، من 4 ساله دارم اطلاعات جمع میکنم بفهمم این لعنتی دروغ گفته نگفته، تو داری میگی هیچ فرقی نداره؟ آره. بازی هی داره پیچیده تر میشه، کریستال هی داره شکل میگیره. من بعد از 5-6 سال که این کریستال دروغ و دروغگویی شکل گرفت، آرمانم به نتیجه رسیدم که بهتر اصلا راجع دروغ و دروغگویی در کلاس مذاکرم حرف نزنم، کل موضوع حذف کردم. ظاهرا وقتی این کریستال ها بزرگتر میشن، آدم آروم آروم اون قطعیت رو از دست میده، اون جملات مطلق، اون ادعاهای قطعی، همشون تبدیل میشن به یه سری تردید، به یه سری شک و البته احتمالاً شاید دیدگاه بازتر. من همه اینایی که خدمت شما عرض کردم یه کیس بود، یه مثال بود. مطمئنم هر کدوم دوستانی که الان دارن این حرفا رو میشنون مثال و کیس های دیگه ای دارن. خیلی خوشحال میشم که توی سایت متمم زیر همین فایل صوتی که دارید دانلودش میکنید، فایل صوتی رادیو متمم، اگر شما هم مواردی دارید که به نظرتون آروم آروم کریستالی شده درتون این سالها، چند تا قطعه اولیه بوده، یه قطعه اولیه بوده با یه قطعیتی، با یه قاطعیت و مطلق بودنی، بعد بهش اضافه شده اضافه شده و الان احساس میکنید که اون نطفه کریستال شکل گرفته و داره دیگه آروم آروم کاملتر میشه، اگر حوصله داشتید و اگر وقت داشتید این لطفو به همه بچهای متمم بکنید و شما همین روایت رو حالا مختصر مینویسید، مشروع مینویسید، برای بقیه ماها بنویسید. دیدن این که چجوری یادگیری کریستالی در بلند مدت میتونه عمق دید بده، عمق نگاه بده و میتونه ما رو از اون تعصب ها و قطعیت ها رها بکنه، خودش درس مهمه. ما اگر بتونیم با همدیگه اینها رو به اشتراک بذاریم، ممکنه دیگه اون وقت اون لذتی که امروز از این چانک لرنینگ میبریم، از این پیامک های کوچیکی که به صورت اسمس و مسیج و وایبر و ایمیل میگیریم، اون لذت از بین بره. و چقدر هممون خوشبخت میشیم اگر لذت یادگیری قطعه‌تر ما از بین بره و شوق و هوس یادگیری کریستالی در ذهن ماها زنده بشه. نمیدونم، شایدم همین الان که شما حرفای منو گوش دادید، یه جایی در یه نقطه نامربوطی از حرفای من یک ایده جرقه ای، نقطه ای، نطفه ای برای یادگیری یک موضوع جدید شکل گرفته باشه، چنانکه کل این داستانی که من برای شما گفتم از مثال نامربوطی در مقدمه کتاب ذهن کاملا نوی دانیل پینک شروع شد، جایی که اصلا فکر نمی‌کردم بعد از چند سال به چنین روایتی برسه و من بخوام برای شما تعریفش بکنم. شاد باشید و امیدوارم که لحظات خوب، تجربه‌های خوب، یادگیری‌های عمیق نه طویل بتونه در زندگیمون جای و جایگاه پیدا بکنه. خدا نگهدار.